الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض شد که راجع به اصل زید نرسی شیخ طوسی و مرحوم نجاشی و ابن غزائری ادعا میکنند این کتاب بوده از زیدم که کتابی داشته و طریقم به او نقل میکنن، در مقابل مکتب قوم شیخ صدوق و ابن الولید می فرماین این کتاب موضوع است، وضع شده، جعل شده. دیروز اشاره کردیم وجه جمع این است که در دست مرحوم ابن ولید نسخه مزوره بوده است و ایشون تشخیص داده نسخه‌ای که در دست اوست تزویر شده، جعل شده و شاهد علیه. شما الان همین اصل موجود از زید نرسی رو که مراجعه می کنید روایاتی که 100% با عقاید شیعه مخالف است در این اصل وجود داره. مثلا ببینید این روایت رو زید انا ابی عبدالله علیه السلام قال انی ناجیت الله و نازلته فی اسماعیل ابنی ان یکون من بعدی فابا ربی الا ان یکون موسا ابنی. زید نقل میکنه طبق این نسخه موجود از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند من با خدا مناجات کردم، رفت و برگشت داشتم که فرزندم اسماعیل امام باشه بعد از من، فابلا، خدا قبول نکرد و خداوند فرمود نه الا ان یکون موسی ابنی. خداوند فرمود موسی با پیغمبر باشه، موسی الکاظم، نه اسماعیل. امام باشه ببخشید، بله امام باشه. خب ببینید مسلم این با اعتقادات شیعه مخالف است. ائمه معصومین من الازل مشخص بوده. حدیث لوح و سایر احادیث دلالت میکنه. بله مردم خیال میکردن عده‌ای چون اسماعیل فرزند بزرگتر امام است، بعد از امام صادق امام میشه. و روایتی هم داره که بدا در بعضی مجامع ما هست، یعنی زهر الناس، توضیح دادن آقایون اون روایت رو که مردم بعد فهمیدن اشتباه کردن وقتی اسماعیل از دنیا رفت، لذا حضرت امام صادق هم یک کفن رو باز میکردن مردم ببینید که اسماعیل از دنیا رفته، که بعد بعضی ها میگفتن نخیر از دنیا نرفته، او غایب شده مثلا. خب این روایت با عقاید شیعه مخالفه که امام صادق بفرماین من با خدا مناجات کردم، گفتم امام بعد از من اسماعیل باشه، فعبد الله الا ان یکون موسی. خداوند گفت نه، باید موسی بن جعفر امام باشه بعد از شما. اونجا معلوم نیست که حضرت ابراهیم میدانسته که من ذریتی ذریه داره یا نداره، امامت مال اونا هست یا نه، قیاس مع الفارقه. اینی ناجیت الله، کدوم زبان حال مردم؟ اینی ناجیت الله ان یکون بعدی اسماعیل، من با خدا مناجات کردم، گفتم خدایا بعد از من اسماعیل باشه، این ظاهرشه. روایت دوم، باز روایت رو ببینید، زید در همین کتاب موجوده، عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله ينزل في يوم عرفه في اول الزوال الى الارض على جمل افرق يصال بفخذيه اهل عرفات يمينا وشمالا. تا اینجا عبارت رو معنا کنیم. حالا این که میگن روایت، بعد زیدش هم عجیبتره. زید عن عبدالله ابن سنان میگه گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام که خداوند در روز عرفه در اول زوال اول ظهر میاد به زمین، علا جمل افرق، خداوند نشسته روی یک شتر افرق. حالا افرق دوستا معنا داره یکی پیشانی بلند سفید. خداوند بر روی این شتر نشسته، معاذ الله یصال و بفخذی اهل عرفات یمینا و شمالا. وقتی خداوند با این شتر راه میره، عرفش دلوغه، مردم از سمت راست و چپ به رانهای خدا تماس پیدا میکنن، یصال و بفخذی یمینا و شمالا ولا یزال و کذالک. همینطور خدا در روز عرفه از ظهر تا غروب همینطور تو مردم راه میره، روی یک شتری هست، ران راست و چپش هم معاذ الله به مردم کشیده میشه، حتی اذا کان عند المغرب و نفر الناس، وقتی مغرب شد و مردم دیگه دارن از عرفات کوچ میکنن، و کل الله ملکین به جبال المعزمین، اون معزمین هست بعد از عرفات، خداوند اونجا دو تا ملک رو موکل میکنه، ینادیان عند المزیق الذی رأیت یا رب سلم سلم و رب یصعد الی السماء و رب یصعد الی السماء. حالا آمده خدا رو شتر قرار گرفته، معاذ الله روناش می به مردم کشیده میشده میرفته، عند الزوال که میشه و رب یصعد الی السماء، دوباره خدا میره آسمون،
و یقول بعد جل جلاله، ملائکه که میگن یا رب سلم سلم، خدا میگه آمین آمین یا رب العالمین. فلذالک لا تکاد و ترا سریعا ملائکه سیرا، به خاطر این دعای ملائکه و آمین خداست که خدا میگه آمین یا رب العالمین، باعث میشه شما در عرفات نه کثیر میبینید، نه دست شکسته با شکسته میبینید، نه کسی افتاده باشه مرده باشه. این روایت تو همین اصل زید نرسی هست. الان این که ما میخوایم جمع کنیم بین حرف ابن غزائری و ابن ولید، معلوم شه ابن ولید هم چه نسخه ای رو دیده و تحقیق کرده، ایشون دیده این نسخه تزویره، دزایشون میگه تزویر. حالا شما، حالا مرحوم مجلسی در بهار اون ینزلوره داره ینزرو، حالا نسخه ای بوده که ظاهرا نبوده، این نسخه موجود که ینزلویه، حالا ان الله تعالی ینظر فی یوم عرفه فی اول الزوال و ینظر الی الارض، نگاه میکنه به زمین. خب حالا اون ینزلور ینظر کردیم، روایت درست میشه، و رب و یسعت و الی السما چی میشه با؟ حالا اونجا ینظر و رب و یسعت و الی السما، دوباره میره به آسمون، این نزولیه که صعود باید باشه دیگه، اونم کار درست نمیکنه. خب شما همین روایت رو در کتب معتبره دیگر شیعه ببینید، مثل محاسن برقی، روزت الواعظین فتال نیشابوری، حتی مقنعه شیخ مفید، اذا کان عشیت عرفه ینزل الله ملائکتن الی السماء الدنیا، روز عرفه که میشه خداوند ملائکه ای رو از آسمان به زمین میفرسته. ثم یقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، تا آخر روایت که خوب با موازین شیعه مطابقه. خب این روایت رو ببینید، ینزل الی السما یصال بفخذیه یمینا و شمالا و رب یصعد الی السما، و این روشنه که این مخالف همه اعتقادات شیعه. روایت سوم، زید عن محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال له کانت دنیا قط منذ کانت و لیس فی الارض حجتون، میگه از امام صادق سوال کردم آیا زمین خالی از حجت میشه؟ میشه زمین بدون حجت باشد؟ قال قد کانت و لیس فی الارض حجه، بله زمانی بوده زمین خالی از حجت بوده، و لیس فیها رسول ولا نبی ولا حجت، زمانی بوده در زمین نه رسول بوده نه نبی بوده نه حجت بوده، و ذالک بین آدم و نوح من الفطره، اون زمانی که بین حضرت آدم و بین حضرت نوح بوده نه رسول بوده نه نبی بوده نه حجت بوده. بعد ولو سألت عن هؤلاء عن هذا، اگر از اهل سنت بپرسی لقالوا لن تخلو الارض من حجه، اهل سنت میگن زمین خالی از حجت نیست، و کذبوا انما ذلك شیء بدا لله عز وجل فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. و دوباره وقد کان بین عیسی و محمد علیهما السلام فتره من الزمان ولم یکن فی الارض نبی ولا رسول ولا عالم. باز دوباره بین حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و بین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زمانی بوده که زمین نه نبی داشته نه رسول داشته نه عالم داشته. فبعث الله محمدا بشیرا و نذیرا و داعیا الیه. و این مسلم با اعتقادات شیعه مخالفه. روایات مختلفی لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، در مجامع اهل سنت هم بعضی مجامعشون نظیر این روایت آمده، اصلا زمین خالی از حجت نمیمانه. ادله کلامی فلسفی بر این معنا دلالت داره، روایات دلالت بر این معنا داره. و وقت این روایت میگه بله زمانهایی بوده است زمین هیچ نه عالمی نه حجتی هیچی نداشتن مردم. لذا دقت کنین فترت من الرسول آخر ما باید یکم چه کار کنیم عقاید وقتی البته تو هم میگیم به خودمون بر میگن بعضی از اعلامی میگن اما درستم هست ما اعتقادات رو باید خوب بخونیم تو حوزه مبرهن بخونیم کامل بخونیم. ولی فترت من الرسول درسته ولی فترت من الحجه به هیچ وجه. مگه اوصیاء انبیاء الله چه کار میکردن؟ مگه وصی نداشتن طبق روایات مختلف؟ مگه حضرت عبدالمطلب حضرت ابوطالب اینا کی بودن در بین وقت؟ روایات رو ببینیم، دقت‌ها رو ببینیم، مباحث کلامی رو ببینیم. لذا دقت کنیم. پس فعلا نتیجه این که به نظر ما با توجه به این روایات، حالا این اصل 51 روایت هم بیشتر نداره، حالا مراجعه بکنید ببینید چاپم شده ضمن اصول ستت عشر. پس بنابراین لا شبهت زید نرسی اصلی داشته از امام صادق علیه السلام، راویشم ابن ابی عمر بوده که روایاتی هم در کتب ما وجود داره، اشاره کردیم دیروز در کافی هست، کتب مختلف ما هست، لکن یه اصلی هم بوده مصور که اون نسخه دست ابن ولید رسیده و ابن ولید میگه اون نسخه مصور است. حالا بریم سراغ مطلب سوم. بفرمایید. چطور؟ نمیدونیم، گفتیم نسخه‌ای که دست اونا بوده ظاهرا خالی از اینا بوده، هیچ ذکری نکردن. نسخه‌ای که دست ابن ولید بوده مزور بوده. نه ما به ذات باطن نمیتونم چیزی بگیم، ولی اونا میگن اصل داشته است، ناقل هم ابن ابی عمر بوده است. آقا ممکن که کار رو درست میکنه، نه اصل نجاشی دست مایه، نه اصل ابن قصائری دست ماست. حالا این اصلی که الان دست ماست توضیح میدیم چیه؟ سب کنید، حالا سب کنید اینه توضیح بدیم بعد، اگه نکته ای بود بعد روشن نشد بعد دقت کنید. مثل سوم الان دیگه باید نتیجه گیری کنیم آیا این اصل موجود وضعش چگونه است. پس ببینید روایاتی که در کافی آمده، در قدت و داعی آمده، در کتب دیگه آمده که از این روایات مزور هم ایش کدوم نیست، ایش کدوم از اینا نیامده در اون کتب. این سه چهار روایت رو گفتم فقط تو همین کتاب زید نرسی موجود دست ماست، نه کافی گزارشگری میکنه اینا رو، نه تهذیب، نه من لا یحضر، نه کتب مختلف دیگه شیعه اینا رو گزارشگری نمیکنه، فقط تو همین کتاب. خب حالا این اصل موجود به نظر ما برخلاف اون چه که بعضی از اعلام و برخی از عوازم موجودم تأکید دارن که این اصل درسته، این کتاب زید نرسیست، به دو جهت این اصل اصل موجود قابل اعتماد نیست. جهت اول و هو المهم در طریق به این کتاب خدشه است. توضیح مطلب این است که این کتاب یه نسخه خطی بوده است که به دست علامه مجلسی رسیده و در این نسخه یا این نسخه به خط مرحوم فاضل آبی شیخ منصور ابن حسن آبی شاگرد شیخ طوسی است، ایشون نقل میکنه که من این نسخه رو از خط شیخ محمد ابن حسن قمی به دست آوردم که او این نسخه رو در سال 374 نوشته است و او گفته اخبرنا هارون ابن موسی ابن احمد تل عکبری حالا یه مشکل قابل حله، فاصله زمانی بین فاضل آبی و سال 374 که محمد ابن الحسن القمی کتاب رو نوشته فاصله زیادیه. فاضل آبی شاید هنوز به دنیا نیامده ولی این قابل حله. میگیم فاضل آبی خط این آقا رو تشخیص داده، شهادت میده به خط این آقاست. خب بسیار خوب، او هم میگه من از تل اکبری این مطلب رو دارم. حالا سوال این است که محمد ابن حسن القمی کیست؟ هیچ گزارشی از این نداریم، از این شخص ثقته غیر ثقته کی هست اصلا؟ هیچ گزارشی ازش وجود نداره. پس ببینید حلقه وصل برای کتاب و اصل زید نرسی محمد ابن حسن ابن ایوب قمی است. یا باز در زید زراد که اصل او هم توسط امین آقا آمده طبق نقلی محمد ابن حسین ابن ایوب القمی است. و این چی هست؟ مجهوله. لذا نمیشه به این اصل اعتماد کرد که یک حلقه واسط او شخص مجهولیست. بله بعد از تل اکبری تا میرسونه به زید نرسی به ابن عمیر و زید نرسی خوبه سند، ولی خود محمد ابن حسن القمی کیه نمیدونم هیچ. و کتابم که اینقدر مشهور نبوده که ما بگیم اینقدر مشهور بوده کتاب مثل کتاب شریف کافی بوده که نیاز به طریق نداره. ثانیاً هم این روایات موجود در این اصل به زمینه کلام ابن ولید مسئله رو متزلزل میکنه. بنابراین ما حصل کلام این است که این اصل موجود از زید نرسی قابل اعتماد نیست. یعید این مدعا رو این که این اصل در دست صاحب وسائلم بوده است. خط صاحب وسائل در بعضی از نسخ خطی این اصل وجود داره، صاحب وسائل هم اعتبار این اصل براش ثابت نشده، لذا در کتاب شریف وسائل هیچ از این به این کتاب استناد نکرده، روایتی از روایات او رو نیاورده است. همینجا اشاره کنیم مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه از ادقاء علمای شیعه در آمنه اخیره، ایشون در کتابشون افاضت القدیر فی احکام العصیر به مناسبت روایتی از زید نرسی در رابطه با عصیر زبیبی که خیلی اون روایت محل مناقشه است، مبسوط بحثی رو راجع به اصل زید نرسی مطرح میکنن و همه تلاششون این است که اعتبار این کتاب موجود رو ثابت کنن. حالا مطالعه کنید مطلب ایشون رو، حتما تو جعبه‌های جادویی پیدا میکنید این کتاب رو، زیل قاعده لازرر مرحوم شیخ الشریعه افاضت القدیرشون چاپ هم شده است، مراجعه بکنید مطلب ایشون رو خلاصه برداری کنید ببینید این مطالب ما جواب مطالب ایشون میشه یا نه. خلاصه ای از اون دفاعیه ایشون، مطالب خوبی دارن ولی آخرش که میخوان دفاع کنن از این کتاب موجود و اعتبارش ثابت کنن، مطالب ایشون رو ببینید، ببینید میشه بو هر ماه اعتنام کرد متوجه به این مطالبی که گفتیم یا نه. باز اگه نکته‌ای داشتید توضیح بدید استفاده کنید. پس سند این روایت اول که اما شطرنج قال الله تبارک و تعالی فجتنب الرجس من الاوثان و شطرنج، سند این روایت قابل اعتنا نیست، بلا دو سه تا روایت دیگه داریم در بینش هم روایت معتبر هست که بررسی خواهیم کرد. دل کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله محمد و آنجل فرجم علیکم السلام.
دو در روز با مکتب خون میشه با تا جا موارد دیگه که دارید چه گفت که مثلا خیلی اهتمام داشتن که در رابطه با مسائل مواد رجالی در تعدیل‌ها به مضمون روایت نگاه کنن، در حالی که مثلا شیخ کوفی این کارو نمی‌کردن. چم چیزی رو گفت
نمیشه به طور قاطع
عرض می‌کردن از قوم افرادی بودن
به طور قاطع. بله دیگه، مثل صاحب کتاب محاسن رو که اول از قوم ترد کردن دوباره باز در تشییع جنازش پای برهنه آمدن که ما اشتباه کردیم. ببینید مکاتب رجالی رو واقعا باید بررسی کرد. این که تمحیص و روایات من جهت دلاله فل جمله در همه مکاتب بوده است، نمیشه گفت تنها در مکتب قم بوده است. ما حتی کتاب شریف کافیره که با بعضی از منابعش مینگریم ببینیم این تمحیص وجود داشته. جهتشم اینه که غلات و غیر غلات واقعا در ضمن روایات جعلیاتی داشتن دیگه. روایات معتبرم داریم که فلانون دست فی روایات ابی کذا، لذا این که اینا دقت میکردن که روایات جز روایات مدسوسه نباشد، گاهی با مضمون روایت دست رو میفهمیدن. وقتی میفهمیدن، ببینید هر کسی که با اندک عقاید شیعه آشنا باشد میداند از شیعت و برعا من نسبت تجسیم الالله تعالی. حالا اگه یک روایتی بیاد بگه الله نزل علی جبل افرق و یسال به فخذیه یمینا و شمالا، هر کسی باشه اون اصول معتمدی شیعه که بدانه میفهمه این تصویره. یکی روناش کشیده میشد به مردم اینقدر شلوغ میکردم خدا روی شطور نشسته داره میگه میدونه این تصویره دیگه، این شبهه ای درش نیست. اینجور روایات رو ممکنه. یا الان یه وقتی عرض کردم گزارشگری هایی که نصیریه، کتاب های اونا که تازه در لبنان چاپ شده، روایاتی که از اون کتاب ها هست، روشنه که این روایات بالاخره جعل بوده. لذا اگه در مرآ و منظر مؤلفین بزرگی مثل مرحوم کلینی و شیخ دوسی و شیخ صدوق هم بوده، اینا علائم مختلف، قرائن مختلف بر دست و تصویر داشتن، لذا این روایاتو نیاوردن. تراث نصیریه یک تراث عظیمی است که مجموعهش من از لبنان خریدم دارم دیگه. اینا کتابای مختلفی رو بازسازی کردن از همین کتبی که متروک عند شیعه است و نسبت میدن به بعضی از روات بالاخره و حرفای عجیب و غریبیم تو این کتب. این که فل جمله این بوده شکی نیست، اما این که بگیم مکتب قم اصل رو بر این قرار داده، نه اصل بر این نبوده، تضعیف سندی هم داشتن، فلانی اعتبارش ثابت نیست، اینا هم بوده است. نهایت حالا توضیح در جای خودش دیگه باید داده بشه. بله ممکنه، یعنی به احتمال قوی از اون اصل صحیح بوده دیگه، به احتمال قریبه به یقین، نه تنها در کافی. لذا مجموعه اینام بازسازی بشه خوبه، اون که در کتب معتمده ما ببینید بعضی از همون روایات الان تو همین کتاب زید نرسی هست بلا شبهه، مثل همین روایت مثلا. ببینید باز ما منکر نیستیم، ممکنه برخی از روایات موجود در کتاب زید نرسی رو ما با کمک شواهد اثباتش بکنیم، کسی این رو انکار نمی کنه، ولی ما میخواییم ببینیم آیا این اصل به عنوان یک اصلی که مثل میزان برای سایر کتب میتونیم بگیم این عن زید از امام صادق صدره؟ نه نه نمیدونید. ببینید ببینید این ایران احتمال ضعیفه، این احتمال ضعیفه. ببینید وقتی ابن ولید هم آخر آدم عجیبیست، اونم بالاخره خیلی توجهات داشته، آدم رجالی قویست واقعا، لذا نمیشه از حرفش گذشت. بعضی آمدن کنه همون حرف ابن غزایری رو گرفتن، میگن کلام ابن ولید غلطه، ابن ولید ساقط کلامش، ما نمیتونیم همچه حرفی رو بزنیم. ببینید کجا معلوم، ایرم نمیدونیم. این که ببینید احتمال رو ما حرفی نداریم، آقا هم یه نکته ای گفت، ولی ما با احتمالات تنها نمیتونیم مبنا بگذاریم که احتمال بدیم همین بوده، پس بنابراین سایر روایاتی هم که هست دیگه ما چشم ببندیم بهش عمل کنیم اگه مخالف با مذهب نیست. از کجا همین بوده؟ اصلا خود یه حلقه مفقوده داره. بله چند تا روایت هست، اون چند تا روایت شاهد میشه بر نکته‌ای که ما جلسه قبل گفتیم، و اون نکته این است که بله زید نرسی اصلی داشته، سمع منه ابن ابی عمر، اما اینه نمیدونه، شواهدی نیست، این نکات و اینا که میگه این نیست، حلقه مفقوده هم داره. بله اگه شما همین حلقه مفقوده رو درست کنید، یعنی محمد ابن حسن القمی رو یک جوری وثاقتش اثبات بکنید، بعد به نظر ما جای این احتمال که شما یا آقا گفتن آقای رحمانی گفتن هست، ولی جاش هست که بگی معتبره چون سند داره. این 3-4 تا روایت 5 تا روایت بذاریم کنار، حالا چیزای دیگه هم هست درش، اینا رو بذاریم کنار به بقیه عمل کنه، عیبی نداره. ولی مهم اینه این حلقه مفقوده رو چه کار میکنن، مرحوم شیخ الشریعه داره یک تلاشی میکنه، نگاه بکنید اون تلاش به نظر ما قابل قبول نیست، لذا نمیشه. ولو بعضی از اعاظم موجود بعضی های دیگه میگن
مثلا بعد
توی
همون روایت
نقل
کرده،
الان
حتی
به
روایت خامی هم نمیشه عمل کرد.
چطور؟
اونها احتمال داره از همین نسخه مزفر
بوده، همونطوری که ما احتمال نمی‌کنیم. نه جالبه، در طریق اونها اصلا محمد ابن موسی سمان نیست، اونها طریقشون طرق درستیه. اگه این نسخه واقعا به همون طریق باشه ما تسلیمیم در مقابل این نسخه، ولی نیست، ما نمیدونیم. لذا عرض کردم ببینید حتی صاحب وسائلی که این نسخه دستش بوده، حاشیه بر این نسخه داشته، روایت نیاورده از اصل زید نرسی در وسائل، ولی مرحوم نوری که خب حالا قرائن تشمیم میکنه به راحتی اطمینان پیدا میکنه، خدا رحمتشون کنه، بالاخره ایشون آورده، اعتمادم کرده و این روایات رو در کتاب مستدرکم آورده. خیلی باشه.